من میخواستم یه خورده مشخصتر درباره بعضی جنبه‌های کار حزب نکاتی رو بگم که شاید اطلاع کنگره رو از مشکلات و مقدار بیشتر بکنه. در مورد کار تئوری، کار شهرها، نشریات و رادیو، رهبری، تبلیغات بین‌المللی و مسئله برخورد اداری و اجرایی، همینطور یه نکات کوچکی در مورد کردستان میگم. واسه فکر میکنم کنگره حق داره از عنوان نماینده اعضای حزب و اون ارگان عالی حزب از کار تئوری که ما در این مدت به شدت ناراضی باشه. من خودم به عنوان عضو حزب شخصا ناراضی هستم از سطح کار تئوری که ما در دو سال گذشته. فقط میخواستم چند نکته بگم در رابطه با اشکالاتی که ما باش رو هستیم و رفقای رهبری منتخب این کنگره هم باید آستین بالا بزنم برای حلش. مشکل ما فقط این نیست که رفقای نویسنده کم داریم، یعنی اینکه کسایی که بشینن مطلب تئوریک بنویسن کمه، این یه واقعیت هست، ولی مشکل فقط این نیست. در مورد همین مشکل رفقایی که کم داریم اینو باید بگم که اینو قسمت آخر رو بحثم میگم، به نظر من یه مقدار زیادی امر رهبری کردن به معنی اداری تعبیر میشه، به معنی اجرایی تعبیر میشه و رفقای مرکزیت ما غالبه اگه بخواد متوسط بگیرید 60-70% وقت همیشگیشون تو کار تشکیلاتی میگذرونن و به مشکلاتی جواب میدن که فی‌الواقع به خاطر اینکه اونا به اون بقیه کارا نمیپردازن اصلا ایجاد شده. به اعتقاد من اگه رفقای رهبری ما بتونن واقعا قلم دست بگیرن و جنبه قابل تعمیم مسائل رو به صورت نقد تئوریک رو مسائلی که مشاهده میکنن بنویسن، خود اون مسائلی که وقتشون رو میگیره هم کم میشه. من اینو تو سرمقاله بسو سوسیالیسم نوشتم، واقعا هم بهش معتقدم پویایی تئوریک حزب ما اینکه مسائل نوین رو دست بگیره و بهش پاسخ بده، خود به خود اون وجود دست و پاگیر کار تشکیلاتی رو کم میکنه، انسانهای سیاسی بار میاره که خودشون مسائل خودشون رو میتونن حل بکنن و انقدر مسائل به سطح رهبری و کمیته‌های مرکزی بالاتر بره اجرا نمیشه. اما همونطور گفتم مسئله فقط این روحیه و این خلق و خو این برخورد افراد رهبری و مرکزی ما نیست. مسئله اینه که ما کار تئوریک تا به حال درست سازمان نمیدادیم. من معتقدم میشه بهتر سازمان داد و معتقدم شروع کردیم که بهتر سازمان بدیم. اگه نگاه بکنید تو این شماره به سوی سوسیالیسم به جز یه مقاله وحدت کمونیستی که از قدیم قرار بود نوشته بشه و هر خوردش در یک برج از سال نوشته شده، به خاطر همینم هم پخش و پلا و گسسته به نظر میرسه، بقیه مقالات تو یکی دو ماه آخر نوشته شده. یعنی این نشریه میتونست دو ماه بعد از شماره یک منتشر بشه بدون هیچ اشکالی. یعنی تمام مقالات باقی تو همون دو سه ماه قبل از تشکیل کنگره نوشته شده و آماده شد. علتش اینه که ما تونستیم نشریه رو بکنیم به اصطلاح ظرفی برای بیان نظراتی که قبلا تو سمینارها بیان شده، مورد جدل قرار گرفته، تست هایی که آورده شده و حتی انقدر بحث زیادی بیاریم که الان یه بولتن شوروی هم چاپ کنیم که تازه این مقدار از اون بحث هم نمیتونیم تو این چاپ کنیم، وقت نیست که بشینیم انشاشو درست کنیم و چاپ کنیم. درست سازمان دادن کار تئوریک به نظر من نقش مهمی داره و این عملیه. من فکر میکنم مسئله واقعی ما اینه که شفاهی کاری ما خیلی بهتر از قلم زدنمونه. این تربیت رو نداشتیم، تقصیر خودمونم نبوده که بتونیم به راحتی نظرامون رو صورت کتبی بیان کنیم و بگیم این از نظر من و بدیم دست 10,000 نفر بیرون ما بخونن و بعد آماده باشیم که هرچی خواستن به اون بگن. این یه مقدار کار میبره. درسته که آماده ایم توی سمینار حزبی نظراتمون راجع به شوروی، رویزیونیسم، جنبش کمونیستی جهانی هرچی هست رو فرموله کنیم و بگیم. وقتی رفیقی توی همچین سمیناری سمینار داده باشه، گام بعدی آسان‌تره که ازش بخوام که لطفاً همین سمینار رو به صورت مقاله آماده بکنید برای نشریه. یه نکته دیگه در رابطه کار تئوری که بکنم کار ما رو تحصیل میکنه اینه که آزادتر بگذاریم نویسندگانمون. فرض نکنیم اینا باید از یک پیکره مقدسی از اعتقادات که گویا قبلا یه جایی گفته شده و کسی نمیتونه بگه این ور یا اون ورش کجه یا فرم بندی دیگه ازش بده و دفاع بکنه. رفقا میتونن نظر خودشون رو به صورت اعتقادات یک انسان سیاسی یا رهبر کمونیست که فکر میکنم همه کسایی که تو حزب کمونیست در این سطوح کار میکنن غالبا باید اینطوری به خودشون نگاه بکنن، بنویسن و بدن. نه امضای فلان رفیق ما پای یک مقاله همونقدر معتبرش میکنه که نقل قولش از لنین. نمیخوام بگم این رفقا یکی هم با لیمیت، میخوام بگم دوره زمانه ماست، دست ماست، ما داریم مینویسیم برای این دوره و خیلی طبیعیه که بخوام که بنویسیم نظراتمون رو بگیم. آیا واقعا رفقایی که نمی نویسن به این خاطر که فکر میکنن شاید صلاحیتشو ندارن یا مطمئن نیستن به اعتقاداتشون، همون درجه تو تشکیلات و یا تو مبارزه معموله معتقد نیستن به اعتقاداتشون؟ وای هستن، چرا توی مقیاس کوچیک حرفشون رو میزنن؟ میتونن توی مقیاس وسیع حرفشون رو بزنن، بعد فوقش هم اشتباه بگن، جوابشون از جنبش میگیرن و حرفشون رو تصحیح میکنن. اگه شما نگاه بکنید بتلهایم هر کتابی نوشته گفته کتاب قبلی غلط، هنوز هم بتلهایم داره زندگیشون مثل همین را میگذرونه. ما فکر میکنم میتونیم هم آزادتر فکر کنیم و فکر میکنم رفقای ما، تعداد زیادی از رفقای ما نه فقط در سطح کمیته مرکزی، در سطوح دیگه حزب هستن رفقایی که میتونن فکرشون رو در میون بذارن با جنبشون مسائل مختلف و کمک بکنن به رشد جنبش. حرفشون حرفای با ارزش است. اینو من فکر میکنم میشه گفتم سازمان داد، یه مقدارم باید انتظارات رو برد بالا بدون اینکه قامز کرد کار. یعنی من میترسم که الان بگم انتظارات از رهبری دارید بالا، فردا کسی کاندید کمیته مرکزی نشید و این مشکل رو من دارم. منتها منظورم این نیست که انتظارات رو برید بالا، یعنی که فکر کنید آدمایی رو نوع دیگه‌ای رو باید انتخاب کرد. همین آدما میتونن ظرفیت های خودشون رو به شکل بهتری بروز بدن. در مورد کار شهر برام اونو خلاصه کنم، کار توریک ما رضایت بخش نبوده، میتونسته بهتر باشه، هنوزم میتونه بهتر باشه و این یکی از وجوهی که به نظر من باید دست گرفت و یکی از نقاط ضعف رهبری ما در دو سال گذشته است. اینو میگم رهبری برای اینکه اگرچه متابولیسم توریک کار همه است و باید چیز کرد، ولی از کمیته ناحیه فلان نمیشه تصمیم گرفت و مسئله توریک حزب حل کرد. بالاخره باید رهبری دستشو بکنه تو این کار و بقیه رو آرایش بده برای این کار. در مورد کار شهر یه نکاتی رو می‌خواستم بگم. ببینید اولین بعد از کنگره مؤسس اولین کاری که جلوی ما بود این بود که تشکیلات‌های دربداغون شده و لو رفته آلوده شده و زندانی و دستگیری داده رو بازسازی بکنیم، از صفر و زیر صفر شروع کردیم. زیر صفر به این معنی که حتی اگه می‌خواستیم کارمون رو شروع کنیم می‌گرفتنمون، به این معنی که بعد یه چیزی رو پاک می‌کردیم تازه به نقطه صفر برسیم بتونیم یه دادم رو جمع کنیم دور تشکیلات، و این کارو به نظر من با موفقیت نسبی رو فاهم انجام دادیم. علت موفقیتمون هم فکر کنم این بود که تونستیم خودمون رو به نظریاتی متناسب با شرایط جدید و همچنین متناسب با فعالیت به شیوه اصولی تر مسلح بکنیم. من فکر می‌کنم یکی دو سال اول، یک سال سالیم اول کارا خوب پیش می‌رفت تا اینکه ظرفیت‌های اون نظرات دیگه تخلیه شد. هر کاری بلد بودیم تو اون چارچوب کردیم. اینجا بود که باید بینشمون رو گسترش می‌دادیم، مسائل بیشتری رو جلو راهمون می‌ذاشتیم، حل و فصل می‌کردیم، ابعاد دیگه‌ای از سازماندهی تو شهر رو بررسی میکردیم. این کار رو نکردیم. اگه نشریاتمون رو بخونید میبینید که این درجا زدن در زمینه تفسیر و تحلیل مسائل شهر از یه 6-7 ماه 8 ماه پیش شروع میشه و همین اجازه میده که دوباره تشکیلات های ما که دستن در کار سازمانده شهرن، یعنی رادیو و کمیته سازمانده و غیره، شروع کنن افتادن به یه جور فرمالیزم اداریگری و غیره که نمیخواستن هم اینطور باشه خودشون. بسیار به اصطلاح رفع رجوع کردن کار و از این روز به اون روز کردن مسائل. اینم فکر می‌کنم میتونه جز این باشه. اگه ما به طور جدی بعد از این کنگره خم بشیم روی مسائل و یه حرکت باز جدی مثل اول کار که بتونه یه سطح عالی‌تری برای دورنمای کار شهر رو برای ما روشن بکنه رو ترسیم بکنیم و اون حرکت رو انجام بدیم و فکر می‌کنم ارگانمون رو بهتر قابلیتشون رو افزایش بدیم برای فعالیتشون. یه نکته که فهم میکنم باید کرد اینه که کمونیست، نشریه کمونیست، رادیو صدای حزب و کمیته سازمانده رو برد زیر یه چتر واحد رهبری کل فعالیت سازماندهی ما، به نفع که این ارگان ها جزئی از یه نقشه واحد بشن. اینو از چند پلنوم پیش گفتیم ولی عمل نکردیم بشن. و من فکر می‌کنم وقتی نگاه می‌کنیم مثلا ضعف‌های رادیو حزب، ضعف‌های کمیته سازمانده، ضعف‌های نشریه کمونیست، تقصیر آدمایی که تو اون ارگان به خصوص کار می‌کنن نمیشه گذاشت، برای اینکه اینا باید از همدیگه استفاده بکنن، اینا باید با هم کار کنن. تمام نامه‌های شهر میاد دست کمیته سازمانده، احتمالاً دید خیلی ملموسی از مسائل تشکیلات شهر و معضلات کارگری تو کمیته سازمانده هست که به هیچ عنوان به نشریه کمونیست منتقل نشد. بر رادیو هم که خدا پدرش بیامرزه در یک صخره نصب و یک رفیقی مثل سیزیف هی سنگینو هول میده بالا دوباره قلم میخوره میاره خودش پنگ. من فهم میکنم این رابطه رو باید درستش کرد، یه ارگانیزمی به وجود آورد که اینا اجزای سگانه فعالیتش باشن. من فهم میکنم بعد از این کنگره باید فورا دست به کار این جریان شد و اون رهبری که این ارگانا رو به نظر من تحت کنترل میگیرد خودش کارش بدونه که دخالت کنه در امور شهری. اینطوری نیست که تحت نظارت عالیه دفتر سیاسی قرار بگیرن. این جواب کسی نمیشه نظرم باید درگیر رفیق مسئول با کمیته مسئول تشکیلاتی ما بتونه این سه ارگان داشته باشه باش کار کنه، وگرنه بدیهی این ارگان ها مجزا بشن تکنیکی و فنی برخورد میکنن مسائلشون، یا همونطور که رفقا گفتن پر کردن کارشون رو هدف قرار میدن، رادیو برنامه داشته باشه، کمونیست مقاله داشته باشه، یه همچی حالتی پیش بود، یا فعالین اون نگردیم. در مورد نشریات متاسفانه اونجا که به نشریه کمونیست مربوط میشه ما نتونستیم تا امروز یه هیئت تحریریه ثابت و ادامه کاری داشته باشیم. همین الان نشریه کمونیست هیئت تحریریه نداره، همت عالیه و این همت عالی هم بستگی داره که رفیق اونو کجا فرستاده باشن، امروز حالش چطور باشه، تو باغ نوشتن باشه اون دفعه، وظایف دیگه چه حجمی داشته باشه و سلامتیش کامل باشه و رسیده باشه نشریات گروه های دیگه به دستش، جمهوری اسلامی رو تونسته باشه خونده باشه، یا تو جریان بحث هادی قرار گرفته باشه، یعنی سطح نشریه بالا و پایین میره. اینطوری نیست که یه هیئتی میشینه به بحث میکنه. خب واضحه که میدونستیم اینطوری بهتره، ولی در شرایط کمبود توانایی در بالا برای این کار نتونستیم عملا یه حجمی از رفقا رو بذاریم روی این قضیه. من خودم پیشنهاد شخصیم دو وزیر رفقا در میون گذاشتم اینه که ما یک ارگان نویسندگی واحدی برای رادیو صدای حزب نشریه کمونیست ایجاد بکنیم که بخشی از همین ارگان است که رادیو رو به طور حضوری میچرخونه و این متابولیزم رو نگه داریم بین رادیو و کمونیست، یعنی برای یه هیئتی برای هر دو برنامه تهیه کنه، برای هر دو مقاله تهیه کنه، چون بیشتر فکر می‌کنم اینا بیاناشون فرق می‌کنه و احتمالاً رادیو گستردگی کار تودهیش فرق می‌کنه. از یه بحثی رادیو مجاهدین یه مقاله انقلاب ایدئولوژیک در میاد، ولی چندین مطلب تبلیغی در میاد که ذهن طبقه کارگر راجع به این فرقه مذهبی روشن کنه. از یه بحثی راجع به جنگ احتمالاً یه مقاله‌ای ممکنه در بیاد که خیلی تحلیلی به نظر برسه، ولی قطعاً چندین برنامه تبلیغاتی هم در میاد از همون بس توسط همون جمع میتونه در بیاد که رادیو رو تغذیه بکنه. در نزدیک کردن اینا به هم و یه کار جدی در رابطه با صدای حزب کمونیست و کمونیست هم یه کار اساسی که ما بکنیم. ما فکر می‌کنم اینم میشه با یه مقدار تعمق حل کرد. در مورد تبلیغات بین‌المللی، کار بین‌المللی، من اول یه نکته راجع به خارج کشور رو بگم. به نظر من اون چیزی که ما در خارج کشور ازش رنج بردیم عدم همنظریه. این عدم همنظری هم رو اخلاق آدم‌ها نیست که هم نظر نیستن، روی اینکه معلوم نیست به چه مرجع به اصطلاح به چه منبع مشترکی از مبانی تحلیلی باید رجوع بکنن. هر کی یه چیزی میگه راجع به خارج کشور، باز اگه در رابطه با داخل کشور ما انتقادهای فرموله شده ای به اون چیزی که بود و افق روشنی از اون چیزی که باید بشه داریم، تو خارج کشور مسئله نوعه. چندین سنت مبارزاتی مختلف تو حزب ما تو خارج کشور در تلاقی با هم قرار دارن. به نظر من یکیش ادامه سنت داخل به خارجه. خودمون عده زیادی رو به خارج اعزام کردیم که براشون نمیشه با یه کلید از یه فعال داخل کشوری، اونم یه فعال تشکیلات علنی نظامی، شما یه فعال تشکیلات خارج از کشور بسازید. این خیلی ساده نیست، هرچقدر رفقای شریف و رزمنده معارضی باشه، یه امکانات خاصی میخواد، یه نگرشی مسائل. از اون طرف یه جریان داریم که در خارج کشور شکل گرفته، اساسا پایه وجودی و تفکرش راجع به مبارزه از خارج کشور گرفته، و یه جریانی هم داریم که داره با تلفیقی از داخل و خارج کار میکنه. منظورم اینه که هم رفقایی رو داریم که تا عمق مسئله اعتصاب معدنچیان ممکنه وارد باشن، 10 بار دیده باشن که ایرانیان چطور متشکر شدن در خارج، و رفیقی داشته باشیم که اصلا نتونه اون زبون رو صحبت و هیچی راجع به اون جامعه و مکانیزماش و طبقهش نشناسه. اینا رو همه رفتن توی تشکیلات با مسائل بسیار متنوع و بار کاری که به شدت زیاد میشه هر روز به خاطر نیازهای حزب، از انتشارات و مالی و غیره بگیری تا توزیع و امور فنی و پشت جبهه و غیره و غیره. این تشکیلات مدام داره بار زیاد میشه بدون اینکه بعداً راه رسم خودشو پیدا کرده باشه. من فکر می‌کنم این باید بعد از کنگره به سرانجامی برسه، بالاخره یه دیدگاه و یه افق مشترک به دست بیاد. اما در مورد تبلیغات بین‌المللی و اینکه من میخوام قبلش اشاره بکنم به دوباره کاری در تبلیغات ما که رفیق حسین اشاره کرد، ما یه اخبار کردستان داریم اینو در 5 بسته‌بندی به دست مصرف کننده میدیم. از 2 رادیو و 3 نشریه عین همون واقعه رو با همون اسم روستاهایی که درش این وقایع اتفاق افتاده رو می‌نویسیم و انتظار داریم که اینا مثلا نظرات ما رو اشاره داده باشه. درسته که راستش از آن من اعتراف میکنم صفحه کردستان کمونیست رو یه بار به زور میخونم، نمیتونم دیگه بیشتر از اون. یه بارم تو پیشروه، یه بارم خبرش رو رفقای تشکیلاتی دادن که شنیدی چی شد، کمین گذاشتیم اونطوری شد و گرفتیم و بستیم و زدیم. تاب نمیاره آدم زیر اسم اون چیز. یا صفحه جانباختگان، صفحه مسئله جانباختگان و معرفی این رفقای از دست رفته به جنبش کمونیستی رو باید یه نظم و حساب بشتن، وگرنه اینکه در پیام بولشویک، رسانه، نمیدونم کمونیست، پیشرو، رادیو، همه اینا مدام اون فهرسته اونم با همون جدولی که صحبت همه میشناسیم بیاد، هیچ حسنی نداره راستش. این دوباره کاریا زیاد. و حالا شما اینو ترجمه کنید، تحویل کسی بدید که در فرانسه تو کارخونه رنو کار میکنه، من نمیدونم چی سر در میاره از این بحث. راستش من فکر میکنم این راه تماس گرفتن با طبقه کارگر بنومن نیست که اینا رو بگیم. یا بریم سخنرانی فلانی در کنگره اول الف میم کافو ترجمه بکنه، اونم با مشقت و زحمت بسیار در 40 صفحه بدیم دست یه نفر که تو اون محیط بزرگ شده، کارگر اونجاست، کمونیست اونجاست. میگه این بحث چیه اصلا؟ چرا چی دینی من میگی اصلا؟ به من نقشه ایران رو برام بکش بعد اینا رو برام بگو. یکی از کارهایی که بنابراین به نظر من باید بکنیم اینه که مثل انسانای جای دیگر انقلاب نانی فعالیت کنه. ببین جنبش ضد آپارتاید قبل از این موج اخیر انقلابی در اروپا اینطوری تبلیغ میکرد که مبانی آپارتاید رو توضیح میداد در آفریقای جنوبی. میگفت آفریقای جنوبی چقدر جمعیت داره، سازمان سیاسی که بهش تعلق داشت رو معرفی میکرد، بعد 5 سال همین یه جزوه رو میفروخت. وقتی جنبش انقلابی بالا میگیره است که من و شما میخوام بدونیم نلسون ماندلا روز چی خورده، خانومش چی گفته، بوتا چی کار کرده، اینو هر دو همیشه که نمیخواستیم بدونیم، الان اونجا انقلاب میخوام بدونیم. اگه نه تا سه ماه پیش کسی مارکوس حسنه نداشته فهمه امروز با آشینا چه دعوایی کرد. وقتی موج انقلابی بالا میگیره است که افکار عمومی و افکار طبقه کارگر بازدودش متوجه مسئله میشه. ما هنوز ما در مورد کردستان تبلیغمون به حساب اونجا فایده ای نداره. من رسما میگم فایده ای نداره، هر چقدر خوب ترجمهش کنیم بگیم. درست که ما باید یه جزوه 30 صفحه بنویسیم، مبارزه ملی و طبقه در کردستان، کسی رو در نظر بگیریم که در اونجا تا متولد شده، اونجا زندگی میکنه و میخواد بدونه چه خبره و سازمان مترقی اونجا، سازمان انقلابی اونجا راجع به این جریان چی میگه. این جزوه رو در 20,000 نسخه بزنیم، از حالا تا 3 سال دیگه بفروشیم، تا وقتی جنبش پا گرفت ذهنیت عمومی یک متفکر یا انقلابی کارگر اروپایی کردستان اینطوری ببینه. اون موقع میتونم بهش بگم کمین گذاشتم تو دره فلان زدم یعنی چی، یا سربازگیری اجباری یعنی چی. ولی الان هیچی نمیفهمه، میخونه و مچاله میکنه میندازه دور، یا اصلا اون حجم کاغذ و من قیمت از ما نمیخره دیگه، پول نداره. بگیم بحران اقتصادی. برای بحث ما اینه که در همینطور در اوتو مقالاتی که به عقاید تئوریکمون مربوط میشه، بحث دولت در دورهای انقلابی نشریه به سوی سوسیالیسم ترجمه کنیم به درد این کار نمیخوره. دارن میکنن، من میگم اینا درد این کار نمیخوره. مقاله وحدت کمونیستی رو مبادا کسی ترجمه کنه، چون این به درد هیچ کس نمیخوره. در اونجا شما میخواید متدولوژی لنین رو توضیح بدید، باید در 15 صفحه به همون زبون برای همون مخاطب بنویسید. اصل در نظر گرفتن مخاطب اونجا هم صادقه دیگه. بنابراین اگه بخوایم ما در رابطه با خارج کشور کاری بکنیم که ادبیاتمون رو معرفی بکنه، خودمون رو معرفی بکنیم، مبارزمون رو و عقایدمون رو معرفی کنیم، باید نیرو بذاریم برای اونجا بنویسیم. این مهمترین کاریه که ما میتونیم بکنیم، چه از نظر فاکت، چه از نظر تحلیل تاریخی و عینی، چه از نظر جدل تئوری. رفیق ما باید جنگ خود سوئیزی بره. یا میتونیم یا نمیتونیم این کارو بکنیم، چیز سومی واسه جوابگو نیست، باید بتونیم این کارو بکنیم. اینم این چیزی که من فکر می‌کنم مقدار زیادی انرژی و پول و زحمت رفقای ما صرف کاری میشه که به شدت به نظر من کم راندمانه در خارج کشور، یعنی به اصطلاح ترجمه مبارزه ملی به زبان بین‌المللی، و این زیاد فایده نداره. باید مبارزه بین‌المللی کرد. اما یه نکته دیگه که خواستم بگم در مورد همون برخورد اداری، به نظر من یه واقعیت که تشکیلات ما در مقابله با موانع از طرف اداری مسائل قش میکنه. یعنی خیلی ساده شما میتونید ببینید که چند درصد بحثای تشکیلات ما در مورد اینه که حدود و ثغور اتوریته من چیه، یا مثلا فلانی انضباط پذیر نیست، بر طبق ابلاغیه شماره 24 بنده به شما اختار کرده بودم که اگر یک بار دیگه سیان کنی اختار دیگه بهتون میدم. اینا این زیاده، ولی چند جلسه است که ما داریم مثلا بحثامون رو میکنیم. من میخوام اینم که پوسترایی که من راستش از احساب ورشیبی کنم، اینم یه جلسات دود گرفته ای که همه دست میگوشتن رو زیر چونه شونه که داره حرف میزنه میاد جلوشش، هم میگن یه جلسه حزبیه. من هم چند تا از این جلسات دود گرفته ای که همه نشستن با اشتیاق و دهنه یکی نگاه میکنن و اینم داره چی میگه، بعد هم دست بلند کنن و یه چیز جوابشو بدن، ما داریم. و چند تا قرار کوکی که این ابلاغ رو اون میدم، اون ازش میگیرم، نشریه رو بهش میدم، تمر رو بهش میدم، اون میچسبونه پشت پا کرد، حدود سقوط وظایفش میگم، شهر وظایفش رو میزنم کف دستش رو میفرستمش، میگم سازمان دادم کارو. این برخورد واقعی تو تشکیلات ما، من از نظر من علتش عدم احاطه به طرق دیگه است. وقتی نمیتونیم این کار رو میکنیم، وگرنه تو وقتی حرفمون قبول میکنن کسی ابلاغیه صادر نمیکنه. اونجا که حرفمون رو قبول نمیکنن که ابلاغیه صادر میکنه، اونجا کارمون پیش نمیره ابلاغیه صادر میکنه. و این برخورد اداری و رفتن از حلقه اجرایی به نظر من تو سطوح مختلف دیده میشه. راهش چیه؟ من فکر میکنم راهش تو لابلای همه صحبتمون منعکسه، اون باز کردن افق سیاسی و ذهنیت مشترک تشکیلات راجع به اهدافش، روشهاش، آرماناش، طرح سیاسی مسئله قبل از طرح اداری مسئله، داشتن مروجین درون سازمانی که مسائل برای سطوح مختلف تشکیلات توضیح میدن، مرحله‌ای که حزب درش هست و باز میکنن به طور روتین، نیازهای حزب اول میگن قبل از اینکه وظایف رو توضیح بدن، و بالاخره تشکیلاتی وجود میارن که در تصمیم گیری راجع به حل نیازهای حزب دخیل. ببینید برای خیلی ارگان ها میشه گفت ما احتیاج به این چیزها داریم، احتیاج به این افعال و انفعالات داریم، به این تغییرات داریم، شما تصمیم بگیرید که چطور این تغییرات رو به وجود میارید و راه های پیشنهادتون رو بگید تا ما از بین سه تا انتخاب کنیم به خودتون بگید. اگه شما بگید تشکیلات و حوزه براتون بنویسه، آقا جان تو اینجا سندیکالیستا پا گرفتن، ما از پسشون بر نمیایم، احتیاج داریم مسئله حل بشه، و شما بهشون بگید نظر خودتون چیه، اونا بگن ما به فلان جزه احتیاج داریم، یه پروسه‌ای که بین توی حزب داره اتفاق میفته. ولی وقتی که مثلا فرض بکنید بگید برید نفری 5 دلار پول جمع کنید، خب بهمون گفتن برید نفری 5 دلار پول جمع کنید، اگه یکی به 6 دلار بده 1 دلارشو پس میده، بهش گفتن نفری 5 دلار پول جمع کنید، دستش بگید حزب نیاز مالی داره، لطفاً انجمن فلان، حوزه فلان، تو نشستی طرق مختلف جمع‌آوری کمک مالی رو از راه اصولی بررسی کنید، رؤوس نتایجی که میگیرید برای فعالیت رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم تصمیم بگیریم در رابطه با این مسئله، و به شما اطلاع بدیم و بگید، بکنم همه انجمن جلساتی پر از دود راجع به اینکه چجوری میتونیم به وضع مالی حساب کنیم تشکیل میدم. من میخوام بگم انسان رو باید گذاشت در رابطه با امر مشترک دخیل بشه و تصمیم بگیره. پیچ و مهره حزب خونسا میشه، اخته میشه از نظر سیاسی. اگه کسی به موقعیت پیچ و مهره که کارپذیره تو حزب، مدام کارپذیره تو حزب در بیاد، به درجه که ما بتونیم کادرسازی، یعنی کادر یعنی چی اصلا؟ کادر یعنی رهبر بالاخره توی سطحی، وگرنه مأمور تو هر سمت رشته میشه گیر آورد. ما کادر میخوام، یعنی کسایی میخوام که بتونن در مقابل مسائل ناشناخته تصمیم بگیرن. به این خاطر باید آدمایی باشن در پروسه تصمیم گیری مجرب، اگه نه کادر نیست، هر کاریش بکنی کادر نیست. و راهش واقعیش اینه که مسائل رو بیاری توی سفره، بذاری تو سفره تشکیلاتی که این مسئله شه، و بخوای با اظهار نظر و دخالت رفقای تشکیلاتی راهگشایی بشه براش. بله اونجایی که یکی پاشو کرد توی کفشو خواست نذاره چیز مسبب به اون مجمع پیش بره، یه ابلاغی بهش میدن که اتاق بگیر کناری خود، ولی قبل از اون هیچ لزومی نداره حزب ما به این صورت کار بکنه. باز یا مثلا مبارزه نظامی فرصت بحث و جدل سر این که فلان منطقه رو نگه داریم یا بگیریم یا کمین رو بزنیم و نذاریم نیست، در طور میدن. حتی حکمت کلی فعالیتش بعدن توضیح دادن. باز تو امور نظامی یه بحث دیگه است، ولی به طور روتین تشکیلات احتیاجی به این سیستم نده. من فکر میکنم به همین دلیله که منم شخصا از کمیته مرکزی گسترده دفاع میکنم به عنوان یکی از اشکال این کادرسازی. نه به خاطر که آموزشگاه نیست کمیته مرکزی قطعا، ولی به درجه ای که شما کادرهای حزبی رو تو سطوح مختلف تو حیات حزبی دخیل نگه دارید، به همون درجه حزب اونا رو داره، به درجه که از اون دخالت محرومشون کنید، میتونید دیگه که دیگه ندارید. من بحث من اینه و فکر کنم در سطوح مختلف باید به این مسئله توجه کنید. یه نکته واسه من در مورد کردستان میخواستم بگم. به نظر من شاید این تو بحث رفیق ابراهیم بیشتر باز بشه و کلا اونجا جای صحبتش باشه. من فکر میکنم در کردستان یه مشکل جدی ما اینه که تشکیلاتو ما مجموعه افق رهبری آموزش نمیدیم. و مجموعه اون چیزی که رهبری میبینه در هر لحظه اون چیزی نیست که به تشکیلات گفته میشه. میخوام بگم الان کمیته مرکزی کمال از اینجا تا چند فرسنگ دیگه با همه احتمالات مساعد و نامساعد داره فکر میکنه. یه خبر بهش میدن در یک معادله 20 معادله 20 مجهولی رو حل میکنه و جواب خیام میده. هزار یک معادله رو تو ذهنش داره و افقو داره. منی که با من عوض ساده تشکیلات تو فلان چادر نشستم دلم خوشه که ایدئولوژی من هرگز عقب نمیشینه و ما پیروزیم، ولی این افقی که اینجا هست مال من نیست. به من نمیگن از چه مسیری باید عبور کنم. و من فکر میکنم بخش مهمی از مشکلات ما تزلزلاتی که احتمالاً اینجا اونجا نشون داده میشه از سر بدتینتی یا ضعف و اشکال داشتن اون رفقای نیست که خسته میشن یا جا میزنن یا ناتوان میمونن از انجام وظایفش. مال اینه که کورمال کورمال میان و کسی که کورمال کورمال و تو تاریکی را میره به نظر من قطعا میخوره زمین. نمیشه گفت هم کورمال تو تاریکی را برو هم رژه مرتبی برو در این مسیر. به نظر من این نقش اساسی داره. من اونجا میگم و الان که فهم میکنم تشکیلات در یه لحظه زمانی حساسی قرار گرفته، مجموعی از معادلاتی که داره به صورت خودشو باز میکنه، تضادهایی که داره انکشاف پیدا میکنه باش مواجه هستیم، که یه نمونهش فقط یه جنگ ایران عراقه، فکر میکنم اون زمانیست که این رهبری باید بتونه تصویر خیلی جامعتر، روشنتر و هوشیارانه‌تری از اوضاع آتی به تشکیلات بده. اینو یه شرط جدی میدونم برای پیشرویمون تو این دوره.